تو وسایل حرف ثانویه و پشتیبانی رو میزنه نه حرف اول رو. حالا اگر این معلم که خودش به اهداف توجیه و میداند که چگونه اونها رو محقق بکند، از طرفی هم این معلم بتواند ابزار لازم را، اون وسایل کمک آموزشی را در اختیار داشته باشد، خب دیگه راحت تر و خیلی عالی تر اهداف رو تأمین میکند و میتوند که دانش آموزان را با به صورت مجسم و اینکه قدرت تجسم اون رو روش بده شرایط براشون آماده بکنه. بنابراین من اصل رو معلم قرار میدم و میگم کنار معلم خوب تجهیزات هم میتواند که به اون معلم کمک کنه که اون معلم برای دانش آموزان را آشنا کنه و از روش های دیداری، شنیداری و اون چه که اون به کمک اون ابزار انشالله اهداف رو محقق کنه و جلوتر بره. حالا خدا را شکر دورای ابتدایی در اکثر نقاط کشور از اون کیت‌های آموزشی برخوردارن، ولی نهایتا ممکنه تعدادی از مدارس در کشور اینم در نقاط فوق‌العاده محروم عقب موده باشن و نهایتا تأمین نشده باشد براشون. کمیسیون آموزش هم بنا رو بر این گذاشته که تجهیزات آموزشی در قالب کیت‌ها و نمونه‌های مختلف برای این مدارس در نقاط محروم کشور ارسال بشه. بله. البته اینا باید مرتب به روز بشه و بتونه که انشالله از اون وضعیتی که الان دارن و هر روز میتواند تکنولوژی های پیشرفته تری در اختیار قرار بگیره، مدارس ما هم بهره مند باشن. تو این حوزه هم الان پشتیبانیش را کمیسیون آموزش با وزارتخونه هماهنگی‌های خوبی کرده و در حال انجامه.
جناب آقای دکتر، از شما تشکر میکنم، از حضورتون در برنامه، شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم از شما و شنوندگان موفق باشید.
خواهش میکنم. ادامه گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر بوشه، متخصص آموزش ابتدایی به ویژه، که ایشون سالیان سال در حوزه ابتدایی فعالیت کردن و یکی از مسئولین امر این حوزه بودن. و جمله‌ای که جناب آقای روبوشه فرمودن این هست، در مقاله‌ای که آوردن نظر آقای دکتر روبوشه این هستش که همه عوامل آموزش در ابتدایی در تربیت دانش آموز سهیم هستن. خیلی خوش اومدین آقای دکتر روبوشه. سلام عرض میکنم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله بحث و گفتگوی مفید داشته باشیم.
انشالله. آقای دکتر فرمودید همه عوامل در ابتدایی نقش مهمی در تربیت دارن. گفتگومون رو با همین جمله طلایی شما شروع میکنیم. بفرمایید.
خدمتون عرض کنم که ما در آموز پرورش رسالت و مأموریت اصلیمون تربیت. برای پرداختن به این مهم 4 دوره تربیتی، من دوست دارم به جای دوره تحصیلی بگم دوره تربیتی،
بله،
داریم که همیشه دوره کودکستان رو شاید ازش غفلت میکنیم. دوره کودکستان، دوره دبستان، دوره متوسطه 1 و دوره متوسطه 2. ما در کودکستان در 6 سال اول و در دوره دبستان در 6 سال دوم در این 12 سال پیریزی میکنیم، در سودای این هستیم، در فکر این هستیم که یک سازه باشکوهی از تربیت در دوره متوسطه 1 که همچنان آموزش عمومیه ولی بست و گسترش مباحث دوره کودکستان و دوره دبستان هست رو داشته باشیم، و در دوره متوسطه 2 ما دوره نیمه تخصصیه و در انشالله دانشگاه دورهای تخصصی داریم پی میگیریم. خب اون نکته ای که شما سوال فرمودید، من بر اثر ارتباط با حوزه های مختلف آموز پرورش و تجارب و دانش مختصری که پیدا کردم، باورم این هست که مستقیم نریم سر کلاس و کلاس درس و مدرسه.
بله.
ما برای اینکه دوره کودکستان، من با تأکید و اینکه این بخش رو برجسته تر میکنم، دوره کودکستان و دوره دبستان این 12 سال رو اگر بخوایم دوره اساس، مبنا و پیریزی تلقی بکنیم، قبل از معلم،
بله،
این کودک در خانواده به دنیا اومده، او در واقع ارتباط داره با رسانه ها، با تلویزیون،
درسته،
با منابر، با طراحان لباس، ورزشکاران، سینماگران، پویانگاران، همه اینها در تربیت این کودک سهیمند. من درخواستم اینه، خواهشم اینه که رادیو گفتگو میتونه یکی از مباحث اجتماعیش رو، گفتگوهاش رو مختص این موضوع قرار بده. من نمیخوام تو این توقف داشته باشیم، اما شروع و فتح باب و گفتگومون به نظرم این که همه عوامل سهیم در تربیت،
بله،
آیا سهمشون رو ایفا میکنن؟ آیا همراه با معلم و مدرسه، من نمیخوام بگم نفی کنم، نقش اونا نقش برجسته. ما شروع عرایز من این بود که قاعدتا ما در واقع مأموریتمون در مدرسه و آموز پرورش تعلیم و تربیت هستش، اما ما حتما زمانی که باورمون این هست، نگاهمون این هست که همه عوامل نقششون رو ایفا بکنن، معنیش اینه که شما سینماگران، ورزشکاران و همه اون عوامل سهیم و مؤثر چقدر از مباحثشون، چقدر از جلساتشون، چقدر از هزینه ها و بودجهشون، چقدر از محصولات و خدماتشون رو در راستای تربیت کودک قرار میدن.
درسته.
این نکته مهمیه، وگرنه معلم و آموزگار سر کلاس به تنهایی به نظر میرسه که یا کاری از دستش،
بله،
بر نمیاد یا خیلی کند خواهد بود.
بله. آقای دکتر، یه پیامکی دریافت کردیم از تهران، 912 4 شماره آخر 2150. گفتن که دانش آموزانی که برخی از دانش آموزان کلاس من دچار اختلال هستن، یعنی میشه گفت با توجه به این پیامی که داده دانش آموزان مرزی، یعنی سنجش انجام شده، اینا رفتن پایش و سنجش انجام شده وارد کلاس اول یا دومی هر پایی هستن وارد شدن و موجب دردسر به نوعی معلم شدن. حالا پیشنهاد شما چیه؟ آیا به عنوان فردی که مسئولیت های مهمی داشتید در عرصه آموزش و پرورش و همچنین دارید، آیا به نظر شما دانش آموزانی که مرزی بودن یک زمان اینا را از دانش آموزان عادی جدا کرده بودن چه تأثیری رو تربیت اونا داره؟ حالا این معلم هم جوابشو بگیر.
ما در گذشته یه تفکیک و جداسازی رو انجام میدادیم، اما به هر حال با توسعه و تقویت مراکز سنجش در آموز پرورش،
درست،
این سنجش و آزمون‌های مختلف در حوزه‌های مختلف از دانش آموزان به عمل میاد، هنگام ورود دانش آموزان. به نظر میرسه که اگر دانش آموزی قابلیت ورود به مدرسه در کنار بچه‌های روزانه و عادی رو نداشته باشه، تو اونجا اعلام می‌کنند و البته معرفی میشن به مراکز که کار کلینیکی انجام میدن،
درست،
کار اصلاحی انجام میدن، و اگر هم مراکز سنجش ما تایید کردن که یک دانش آموزی میتواند کنار دانش آموزان دیگر بنشیند، به نظر میرسه که کاری کمی دشوارتر هست،
درست،
سختتر میشه، پیچیده تر هست، اما به نظر میرسه که اگر بخوایم این جداسازی رو انجام بدیم، ما قبلا نتایج خوبی نگرفتیم،
درست،
و باید انواع مدارس رو راه اندازی بکنیم،
بله،
مبتنی بر این نیازی که بچه ها دارن.
این اتفاقا یک زمانی این که جدا کردن خب نتیجه دستاورد خوبی نداشت، اما در حال حاضر معلمی که این پیشنهاد رو میده که اینا جدا سازی بشن، نظر شما هم هست که اینها میتونن در یک مدرسه فرای مدرسه عادی کنار بچه ها، به ویژه اونایی که دارن دارو مصرف میکنن یا مشکلات روحی خاصی دارن یا عدم تمرکز دارن؟
بله، این بچه ها وقتی که با هم زندگی میکنن توی کلاس، با هم گفتگو میکنن، با هم تعامل دارن، همدیگر رو کمک میکنن و به نظر میرسه که جداسازی این بچه ها آسیبش بیشتر هست.
بله بله.
و کمک میکنه همین بچه هایی که اون مشکل اختلال رو ندارن، اونها به نوعی خود اونها هم تقویت میشن، اونها هم توسعه یافتگی براشون ایجاد میشه در تعامل و ارتباط با این نوع بچه ها. البته اگر امکان دستیاری برای معلم باشه یا جبرانی برای معلم باشه که معلم فقط تو کلاس او نباشه. یعنی میخوام بگم اونجایی که شروع عرضم بود که همه سهمشون رو ایفا بکنن، خود وزارت آموز پرورش هم سازمان استثنایی میتواند برای بچه هایی که مرزی هستن ویژه و موردی به اون کلاس خدمات ویژه تری ارائه بکنه که معلم احساس تنهایی فقط نداشته باشه.
خیلی عمالی. یکی از معلمین پیام دادن، یکی از معلمین 912،
من هم نظرمو در این باره میتونم بگم اگر ببخشید وسط صحبتاتون. من خودم چون معلم کلاس اول بودم، معمولا اینجور بچه ها اول میان کلاس، همون ابتدا میان کلاس اول، یعنی مشکلاتشون برای معلم کلاس اوله.
درسته.
معلم کلاس اول بیشتر متوجه میشه که کدوم بچه چه کار است به قول معروف. من خودم نظرم این بود که اگر قرار باشه همه بچه ها خوب باشن، خب معلم بره سر کلاس، خب همه خوبن دیگه، میخواد چیکار کنه؟
درست.
باید یه بچه‌ای باشه که فرقی داشته باشه و اون معلم بتونه خودشو نشون بده یا راهکاری ارائه بده یا حالا چالشی پیش رو باشه.
همون تفاوت‌های فردی که در آغاز برنامه
بله.
گفتی.
هم تفاوت‌های فردی، هم الان صحبتی که شد.
بله.
بچه‌های مرزی و حالا یا مورددار، مشکل‌دار. خیلی بچه‌های بیش فعال داشتیم، اصلا نمیتونستن سر کلاس بشینن.
خب الان هم در بین کلاس اول بیش فعال داریم، ولی درصد داره تا چه حد بیش فعال؟
بله، بچه‌ها خب خیلی بهتر شدن.
بله.
ولی هستن.
درست.
و من میگم اگه معلمی خب اعتراض داره، حقم داره، راست میگه، کلاسش به هم میخوره، ولی اگه قرار باشه همه بچه‌ها خوب باشن، همه عالی باشن، خب دیگه معلمی اونجا خودشو
شما میفرمایید عقیدتون برای اینه که معلم از توانایی‌هاش، توانمندی‌هاش
به نظر
برای ارائه روش تدریس جدید،
همین که بچه‌های با تفاوت‌های فردی یا حالا چیزای دیگه تو یک کلاس باشن خیلی خوبه، به حدی که مزاحم کار معلم نباشه یا به قول آقای دکتر حالا یه دستیاری باشه در مواردی کمک کنه، که معمولا الان میتونیم از اولیا کمک بگیریم. الان اولیا کمک خیلی خوبی برای معلمای کلاس اول هستن.
درست. حالا پیامکی رو که می‌خواستم بخونم این هست، 0912 3070 نوشتن که من دنبال اقدام پژوهی‌های معلمان برگزیده‌ام که از اونها به عنوان یک نوع معلم استفاده کنم. پیشنهاد شما چیه آقای دکتر؟
ببینید، اقدام پژوهی، اقدام در عمل، یه پژوهش که خیلی میتونه کمک کنه. منتها اتفاقی که میفته، ما هیچ کدام، البته پژوهش دیگه هم همینطوریه متاسفانه، ولی ما کمتر از پژوهشایی که اتفاق میفته و شکل میگیره با خبر هستیم. به نظرم میرسه که ما در پایان یا در میانه سال تحصیلی میتوانیم فضاهای، فرصتهای، موقعیتهای فراهم کنیم.
بله.
تا این معلمان در حلقه هایی که مثلا تعدادی از مدرسه کنار هم، دو تا سه تا مدرسه کنار هم، اینها در واقع بیان و یکی از معلمان شروع کنه و کارش رو و پژوهشی که در عمل اتفاق افتاده و نتایج و موفقیت ها یا حتی اشتباهات و شکست هایی رو که تجربه کرده رو میتونه با دیگران به اشتراک بذاره. معمولا در آموزش پرورش متاسفانه اینطوریه که یه تعدادی از افراد برگزیده میشن، کارتی، هدیه، گلی، شیرینی، چیزی ما میدیم و تمام میشه این جلسه. بس. ولی اگر میخواییم واقعا اطلاع داشته باشن از اینکه اون اقدام پژوهی چه اتفاق افتاده، چی شده، به نظر میرسه که گروه های کوچیک کوچیک میتونیم، همین شورای معلمانی که برگزار میشه، دو تا سه تا مدرسه کنار هم دیگه، مدیر فرصت بده که یکی از معلمانی که این پژوهش رو انجام داده بیاره و ارائه کنه کارشو و دیگران هم در موردش گفتگو بکنند.
جالب. یعنی این پیشنهاد شما به سیاست‌های بالادستی، سیاستگزاران بالادستی هم باشه که اقدام پژوهی‌ها رو واقعا نگه نداریم و در اختیار نو معلمان قرار بدیم.
آره، ببینید، سیاستگزاران و بالادستی‌ها اینا، من یکی از نکات مهمی که همیشه مد نظرم این هستش که ما سعادتمون، خوشبختیمون، حرکتمون، اقداممون، عملیاتمون رو منوط به دیگری و فرادستی این اون نکنیم. بله، علل قاعده باید مثلا تو وزارتخونه و فرادستی های تدابیری، تصمیماتی باشه. اما وقتی که چند تا مدیر میتونن با هم دیگه یک فرصتی فراهم کنن تا یه نفر معلم بیاد کارش ارائه کنه، نیازی به مثلا سیاستگذاری یا تصمیم گیرنده این شکلی نیست و ما خودمون میتونیم از فرصت هایی که در اختیار داریم، اختیاراتی که داریم استفاده خوبی ببریم.
دکتر، اون اقدام پژوهایی که برگزیده کشوری میشه و مدال میارن، اینها میتونن در اختیار قرار، به صورت جزوه در اختیار مدارس قرار بگیرن؟
اطلاعی دقیق من ندارم، ولی قاعدتا وزارتخونه
حتما این کار رو
حتما روی به اصطلاح سایت و سامانه‌اش قرار میده،
حتما این قرار داده شده و به خاطر اینکه شنونده ما پیام شما رو دریافت کنه اعلام کردن. یک پیامک دیگه که 0913 4 شماره یا 1420 اعلام کردن که نظرشون بر این هست، حالا نظر شما رو آقای دکتر و سرکار خانم میخوام ببینم که نظرشون بر این است که هدایت تحصیلی به ابتدایی بیاد بهتر خواهد بود. به نظر شما پیشنهادتون و تجربیاتی که دارین، آیا هدایت تحصیلی بتونه بیاد پایه ابتدایی و بچه از پایه ششم یا پنجم نظردهی بشه بر مهارت و آینده اینها، استعداد اینها چطور قرار؟
حالا این گفتگویی که شما پیامک رو میخونید کار خیلی خوبیه، ولی من هم یه چند تا نکته آماده کردم.
بله بفرمایید.
همین فرصت بفرمید. استفاده میکنم.
بفرمایید.
نه تنها هدایت تحصیلی.
بله.
وقتی ما یا میگیم اساسه، چون بعضی از علما گفتن دبستان و کودکستان اساس، اصلا دوره اساس قرار دادن اسمشو. یا ما قبول داریم که این دوره دوره پیریزی اساس مبنایی، یا قبول نداریم. این نداریم که همون باید بره دوره متوسطی یک و دو انجام بشه، ولی همه رفتارهایی که و تصمیماتی که ما در مورد کودک و خودش در مورد خودش میخواد بگیره، همش باید از کودکستان و دوره دبستان شکل بگیره. هدایت تحصیلی هم جز این نیستش. من شما چون زمینی اشاره فرمودید که من ورود پیدا بکنم، ببینید من حرف از اساس و مبنای این که دوره کودکستان و دوره دبستان عنایت می‌فرمایید، من هر دوتاشو دائم با هم دارم میارم.
بله.
چون واقعا این دوتا رو نمیشه ازم تفکیک کرد، و اگر دوره کودکستان اون از دوره دبستان اون مهمتر نباشه، به همین اندازه اهمیت داره. ما در این دوتا دوره به شرطی میتوانیم سراغ هدایت تحصیلی و سایر اتفاقاتی که در دوره متوسطه یک و دو میخواد بیفته بریم، که ما در دوره کودکستان و دوره دبستان شوق یادگیری داشته باشیم. ببینید، شوق یادگیری یعنی دانش آموز رغبت داشته باشه، تحریک بشه، دوست داشته باشه، خواستنی دانش آموزانمون باشه. شوق یادگیری رو من سه تا مؤلفه، یکیشو الان میگم، دو تا دیگرش هم اجازه بفرمایید فواصل گفتگومون تا این فرصتی که داریم عرض میکنم، ولی تاکید دارم این سه تا رو خواهش من اجازه بدید من بگم.
حتما.
اولیش بحث پرسشه، یعنی شوق یادگیری با رویکرد پرسش محوری در مقابل پاسخ محوریه. شما منو دعوت کردید من خدمت برسم و عرایزی داشته باشم.
بله بفرمایید.
اگر روی کرد شما اینه که پاسخهایی رو من تقدیمتون بکنم که مد نظرتونه، این همون روی کرد پاسخ محوری است که ما الان در ساختار آموز پرورش و در ساختار تربیتمون داریم. وقتی میگم ساختار، دیگه فقط مدرسه نیست، یعنی خانواده میشه و همه اون عوامل میشه. مؤلفه اول در شوق یادگیری در واقع پرسشگریه. پرسشگری رو روی کرده پرسشگری، کنجکاوی، احترام به کثرت‌گرایی، احترام به اینکه ما در مقابل حقایق یک گشودگی داشته باشیم، یک تردیدهای منطقی داشته باشیم. ما در رابطه با بحث پرسشگری در واقع می‌خوایم در مقابل کلان الگو یا پارادایم پاسخ محوری این موضوع رو اگر داشته باشیم. پاسخ محوری همونی هست که ما تو مدرسه‌مون در پی این هستیم که بچه‌ها یه محتوایی رو حفظ و تکرار کنن. این محتوای حفظ و تکراری رو کی گفته؟ من میگم، و بچه‌ها عیناً همون چیزی که من فکر میکنم باید به من بگن.
درست.
شوق یادگیری اتفاق زمانی میفته که ما در واقع روی کرده پرسش محوری رو احترام بذاریم، باور کنیم در جای جای اون عواملی که عرض کردم همگی به اون اعتقاد داشته باشیم و در پی این پرسشگری اتفاق بعدی میفته. اتفاق بعدی اینه که وقتی ما از هم پرسش میکنیم، الان شما میفرمایید در مورد اون بچه هایی که اختلال دارن چیکار کنیم؟ هدایت تحصیلی میتونه از دوره ابتدایی هم شروع بشه، دوره دبستان؟ آها، بس ما با مسئله ها مواجه میشیم. دومی مؤلفه شوق یادگیری مواجهه با مسئله، احترام به مسئله گذاشتنه. ما مسئله هایی که باهاش مواجه میشیم رو محترم بدونیم. جالب اینجاست که هیچ مسئله‌ای راه حلش خارج از اون مسئله وجود نداره. یعنی ما هر مسئله‌ای رو باهاش مواجه میشیم، کودک هر مسئله‌ای که باهاش مواجه میشه، راه حلش داخل اون مسئله است که طرح شده. من تا الان دو تا مؤلفه از شوق یادگیری رو گفتم که یکیش بحث روی کرده پرسشگری در مقابل پاسخگریه، دوم این که وقتی ما پرسش میکنیم، کند و کاف میکنیم، فرصت میدیم برای پرسش کردن، که همین امروز صبح من به یکی از مدیرها میگفتم دارید تکالیف نوروزی مینویسید، خوبه، ولی اجازه بدید دانش آموز فقط برای چند تا درس یا برای به صورت کلی چند تا پرسش مطرح بکنه. بعد از پرسشگری هم در واقع ما خواه یا ناخواه مواجه با مسئله هایی میشیم که باید این مسئله ها رو حل بکنیم. سومیشم پایان عرضم میگم.
خشم جناب آقای دکتر، ما 2 دقیقه وقت داریم.
2 دقیقه آخر سومیشو بگم. آخریش اینه که بعد از پرسشگری مواجه با مسئله میشیم. بعد از مواجه با مسئله حالا مجبوریم با هم حرف بزنیم، مجبوریم با هم گفتگو کنیم. یعنی ما ناچاریم در واقع آن چیزی که شما در موردش حرف میزنید، من تلاش کنم درکی از درک شما، فهمی از فهم شما داشته باشم. و من بعد از این به سالا تجربه و دانش مختصر در حوزه ابتدایی دریافتم اینه که جان مدرسه به 2 تا فقط اردو و جشن مدرسه نیست. اینا خیلی خوبه، جای قدردانی داره از مدیر، ولی اینها ظاهر بیرون توصیف مدرسه است. جان کلاس هامون اینه که بچه ها چقدر پرسش میکنن، 1، 2 مواجه بشن با مسئله، 3 برای حل اون مسئله گفتگو میکنن. اگر بخوایم یک خانواده، یک مدرسه، یک نظام آموزش پرورشی رو مبنا قرار بدیم، پی خوبی بریزیم که روی این سازه خوب و با شکوهی بنیان بشه، این 3 تا کار رو اگه ما انجام بدیم، به نظر میرسه که ما اون ساختاری که گفتیم برای توسعه یافتگی بعدن هم میتونیم در موردش صحبت کنیم.
خشم سرکار خانم ذوالقدر، فقط 30 ثانیه شما میتونید صحبت کنید، به پایان برنامه رسیدیم. بفرمایید آخرین جملتون برای معلم ها.
اگه بخوام برای معلم ها حرفی بزنم، فقط میگم قلب و اندیشه بچه ها مد نظرتون باشه.
احسن، متشکریم. از شنوندگان عزیز تشکر میکنیم، به ویژه مهمانان عزیزی که امروز در برنامه حضور داشتن. موضوع برنامه فردا رادیو گفتگو بحث گفتگوی اجتماعی، بحث ناهنجاری های فضای مجازی هست. شنوندگان عزیز، این برنامه رو راست ساعت 13:30 انشالله از برنامه رادیو گفتگو میشنوید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
این جانفشانی هایی که الان وجود دارد در غزه و در کرانه باختری و در کل جبهه هایی که هست، بله بله، این جانفشانی ها به حق است و حق داریم که خب خیلی ها بگویند که خب حماس و برادران غزه حساب کتاب نکرده بودن که اینجوری میشه. بله بله، این دستاوردها، این نتایج، این آثار مستحق این جانفشانی ها. چرا که پای گذاری کرد برای یک مرحله جدید از ستیز با این دشمن، پای گذاری کرد برای یک مرحله تاریخی جدید برای آینده و سرنوشت فلسطینی ها و ملت های منطقه و کشورهای منطقه. این بله مستحق، ولذا این طوفان الاقصا به جا بود و هیچ وقت گزینه دیگه ای نبود و گزینه دیگه هم نیست غیر از این. گزینه دیگر سکوت، خفه شدن، منتظر شدن، انتظار مرگ کشیدن، انتظار به یغما رفتن کرانه و قدس، شدت یافتن محاصره و مرگ اسرا. ولذا این گزینه، گزینه درست و به موقع و شجاعانه و حکیمانه بود و به حق بود و مستحقش بود و نیاز بود چنین جانفشانی هایی در راه بشود.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 14:28 دقیقه است. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
از جنوب به سمت شمال منطقه الحمرای بیروت میروم، منطقه‌ای که ساکنانش غیر شیعه و اغلب مسیحی هستند، جایی که اندیشه های متفاوتی دارند. تا با آنها در مورد شهید سید حسن نصرالله صحبت کنم.
من مسیحی هستم.
کریستیان مربی و نویسنده ورزشی و مسیحی است.
سید حسن برای همه ما جایگاهی ویژه داشت. او فراتر از یک مذهب یا طایفه بود.
او میگوید حتی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص جایگاه ویژه و شخصیت شهید سید حسن نصرالله شعر نوشته و منتشر کرده است. با ابو عباس که کاسب خیابان الحمراست هم صحبت میشوم. آیا در روز تشییع همه توایف حضور پیدا خواهند کرد؟
ما عاشق سیدیم. از همه توایف در مراسم تشییع سید شرکت میکنیم.
محمد میگوید سید حسن رهبر یک طایفه خاص نبود. او در دفاع از همه لبنانی ها شهید شده است.
هر انسان شریفی که خاک این وطن رو دوست دارد قطعا سید حسن رو هم دوست دارد.
عدنان راهنمای گردشگری است. او مسیحی است.
خداوند رحمتشان کند. سید حسن شهید لبنان و تمام آزادی خواهان بود که توسط رژیم اشغالگر شهید شد.
عدنان به فارسی خداحافظی می کند. امواج دریای مدیترانه در ساحل بیروت آرام می‌گیرند. برای دیدگاه‌های متفاوت لبنان اما سید ساحلی آرام بود. شهید سید حسن نصرالله بین مذاهب و اندیشه‌های متفاوت وحدت ایجاد کرد، وحدتی که برای این کشور عزت و آزادگی برمغان آورد. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
درود بی پایان بر شما شنونده.